پیش از برکس و فعلا به حیث ولسوال نامنهاد در ولسوالی گذرگاه نور بود و همیشه دمی طالبا یک در ساحه برکه بود رهبری شمی میکد بیشتر.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اوضاع سوریه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. صدر اعظم هند میگوید حکومت جدید افغانستان شاید بتواند مبارزه مؤثر را علیه تروریسم و افرادگرایی انجام بدهد. نریندرا مودی بار دیگر حمایت و پشتیبانی کشورش از مردم و حکومت افغانستان را اعلان نمود. مودی روز پنجشنبه هنگام تبریک گفتن به رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله اظهار داشت که هندوستان از یک افغانستان باثبات و دموکراتیک حمایت میکند. همکارم سید سمیع عباس با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
صدر اعظم هندوستان بیان میکند افغانستان با به قدرت رسیدن حکومت نو به سمت صلح و کامیابی حرکت خواهد کرد. نریندرا مودی این سخنان را در صحبت تلفنی با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله ابراز کرد. او به مقصد رساندن تبریکات کشور است به آقای عبدالله با او تماس گرفته بود. در اعلامیه دفتر صدر اعظم هندوستان آمده است که آقای مودی از تلاش های مردم و رهبری نو افغانستان که به گفته او برای انتقال صلح‌آمیز قدرت سیاسی انجام دادند ستایش نمود. مودی افزود با این اقدام افغانستان شاید بتواند مبارزه مؤثرتری را علیه تروریسم و افراطیت پیش ببرد. در اعلامیه همچنان آمده است که صدر اعظم هندوستان در جریان صحبت با آقای عبدالله با او اظهار داشته است که کشورش تلاش های حکومت و مردم افغانستان را که برای تقویه بیشتر صلح و ارزش های دموکراتیک انجام دادند تحسین می کند. صدر اعظم هندوستان نریندرا مودی از عبدالله عبدالله دعوت نمود که در آینده نزدیک به هند سفر کند. در اعلامیه حکومت هندوستان آمده است که عبدالله عبدالله هندوستان را دوست واقعی افغانستان خوانده و تعهد کرده است در یک فرصت مناسب به این کشور سفر خواهد کرد. هند در ظرف 13 سال گذشته یکی از مهمترین کمک دهندگان به افغانستان حساب می شود. این کشور برای برنامه های بازسازی افغانستان بیش از 2 میلیارد دلار مصرف کرده است. همچنان سال گذشته حکومت افغانستان تایید کرد که یک تعداد افسران امنیتی آن در پوهنتون‌های نظامی هند تحصیل می کنند. هند و افغانستان در سال 1390 هجری شمسی پیمان همکاری های استراتژیک را امضا نمودند که همکاری نظامی هم در آن شامل می باشد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
گروه بین المللی بحران با آنکه از انتقال صلح‌آمیز قدرت در افغانستان ستایش می کند اما می گوید دشواری های وجود دارد که باید از طریق اصلاحات در افغانستان حل شود. این گروه در گزارش اخیر خود برای جمهور جدید افغانستان پیشنهاد کرده است تا از انتقال منفعت برده از کرسی های بلند ملکی و نظامی افرادی را دور سازد که با دست داشتن در فساد بدنامند. آرش همایون با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
گروه بین المللی بحران در گزارش اخیری که در مورد وضعیت افغانستان نشر کرده است می نویسد انتخابات ریاست جمهوری و نخستین انتقال صلح‌آمیز قدرت در تاریخ این کشور سابقه ندارد، اما دشواری های وجود دارد که باید از طریق آوردن اصلاحات حل شود. این گروه به رئیس جمهور جدید افغانستان پیشنهاد میکند تا برای مبارزه با فساد، آوردن اصلاحات قانونی و آغاز مذاکرات با مخالفان مسلح گامهای سری بردارد. این گروه همچنان میگوید رئیس جمهور جدید افغانستان نباید اقدامات یک جانبه ای را بردارد که میتواند متحدان حکومت جدید را منزوی سازد. به نوشته این گروه اشرف غنی احمدزی برای تغییرات باید گام‌های سریع بردارد که در جریان کمپاین انتخاباتیش به آن تعهد کرده است. باید به خاطر داشته باشد که در جریان مبارزه با فساد و از بین بردن شبکه‌های مافیایی در داخل حکومت زمینه را برای ریشه گرفتن جنایتکاران و شبکه‌های جدید فراهم نسازد و در آوردن هر نوع اصلاحات باید منافع همه جوانب در نظر گرفته شود. گروه بین المللی بحران می نویسد حکومت جدید افغانستان باید متن همه موافقتنامه های را نشر کند که بر اساس آن منازعه انتخاباتی حل و کرسی جدید رئیس اجرایی تشکیل شد. نشر متن این موافقتنامه ها برای افغان ها این زمینه را مساعد می سازد تا از همه مسائل مربوط به حکومت وحدت ملی اطلاع حاصل کنند. گروه بین المللی بحران از حکومت جدید خواسته است تا باید هر چه زودتر برای انتخابات پارلمانی در سال آینده آمادگی بگیرد و بر اساس موافقت انجام شده باید کمیسیون اصلاحات انتخابات را ایجاد کند تا پروسه شمارش مجدد آرا را بررسی کرده و به مردم معلومات دهد. این گروه از ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و کمک کنندگان بین المللی هم خواسته است تا بر اساس توافقهای حاصل شده به تاریخ 12 جولای و 21 سپتامبر با حکومت جدید به طور مشترک کار کنند و از دفتر ملل متحد در کابل خواسته است تا از نفوذش برای تطبیق این تعهدات استفاده کند و در صورت بروز منازعات احتمالی میانجیگری کند. گروه بین المللی بحران از جامعه جهانی خواسته است تا برای انتخابات پارلمانی سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان آمادگی را آغاز کند. در این گزارش از حکومت افغانستان خواسته شده است تا عملی کردن تعهدات کنفرانس توکیو و سایر معاهدات بین المللی را آغاز کند تا مساعدت‌های جهانی به افغانستان ادامه یابد و افغانستان از لیست سیاه مالی بین المللی دور باقی بماند. گروه بین المللی بحران می گوید قدرت باید در کابل متمرکز نبوده، در ولایت ها به رهبران انتخابی صلاحیت داده شود. گروه بین المللی بحران از حکومت جدید خواسته است تا از این انتقال منفعت برده از کرسی های بلند ملکی و نظامی افراد را دور سازد که با دست داشتن در فساد بدنامند. این گروه از سازمان ملل متحد خواسته است که با مساعدت ها در امر آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهد تا ظرفیت ها در این کشور ارتقا یافته و خشونت ها در افغانستان خاتمه یابد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غد آشنا رادیو نه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقامات بغلان میگویند یکی از افراد کلیدی طالبان به نام قاری زبیر دیروز با یک محافظش در این ولایت کشته شده است. کسی که وزارت داخله او را رهبر گروه جندالله میداند، ولسوال بورکه بغلان میگوید او یکی از افراد کلیدی طالبان در این ولایت و از اهالی این ولسوالی بود. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر از بغلان گزارش میدهد.
تاج محمد ولسوال بورکه ولایت بغلان میگوید قاری زبیر یکی از افراد کلیدی طالبان در ولایت بغلان در زادگاهش ولسوالی بورکه این ولایت کشته شده است. مردی که وزارت امور داخله آن را رهبر گروه جندالله میداند و ولسوال بورکه ولایت بغلان آن را از اهالی بورکه و یکی از افراد کلیدی طالبان در ولایت بغلان. وزارت امور داخله گفته که او در ولایت تخار کشته شده، ولی ولسوال بورکه در گفتگوی با رادیو آزادی قتل او را در زادگاهش ولسوالی بورکه تایید کرده است.
این قاری زبیر از جمله بسیار طالبای مشهور طالبا بود، اصلی خارج از بورکه است و فعلا بحیث ولسوال نامنهاد در ولسوالی گذرگاه نور بود و همیشه در همین طالبا یک در ساحه بورکه بود، رهبری شامی میکرد بیشتر دیگر. همین فقط در شام امروز از طریق حواد با یک نفر دیگر انضباطش یک جای در ساحه تنگی مرچی ولسوالی بورکه از بین برده شد.
ولسوال بورکه افزود قاری زبیر یکی از مهمترین افراد طالبان در بغلان، به خصوص در ولسوالی بورکه بود و از مدت ها بدین سو کنترل تنگه مرچ، جایی که شام روز پنجشنبه در آن کشته شد، را نیز در تصرف خود داشت. به گفته ولسوال بورکه قتل قاری زبیر طالبان موجود در بورکه را هراسان نموده و ممکن بعد از این به شکست های فاحش مواجه شوند.
همین جایی که دمی استقامت داشتن خیلی نفر مهمش بود، و خصوص در همین طالبای که در بورکه عملا حضور دارن بسیار تاثیر منفی برشان داره. قرار اطلاعی کامل از بین طالبا داریم، منطقه با کشته شدن ازی خیلی ها یک سراسیمگی بر از اونا پیدا شده، همین ادا به شکل پراگندگی در حالت فرار هستند.
در همین حال برخی از منابع معتبر نیز گفتند که قاری زبیر طراح هدفمندترین حملات در ولایات کندوز، تخار و بغلان بوده و ترور مولانا سید خیلی قمندان پیشین ولایت کندوز هم از جمله فعالیت‌های وی بوده است و اما تا هنوز طالبان در مورد قتل این قمندان تبصره نکردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارشگر منطقه رادیو آزادی از کشته شدن یک فرد مهم طالبان در شمال افغانستان گزارش می‌داد. نهادهای جامعه مدنی اقدامات حکومت وحدت ملی را در پیوند به مبارزه با فساد اداری می ستاید و تأکید می کند که عاملین آن نیز باید مجازات شوند. این خواست را نهادهای جامعه مدنی روز پنجشنبه در نشست زیر نام تأمین عدالت اجتماعی مطرح ساختند. شماره از باشندگان کشور هم خواست نهادهای مدنی را در مبارزه با فساد اداری بجا می دانند و خواهان عملکرد جدی حکومت در این مورد هستند. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
این فعالان مدنی از حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا زمینه عدالت اجتماعی را در کشور فراهم سازد و برای به محاکمه کشانیدن فساد پیشگان اقدامات عملی و جدی را روی دست گیرد. عین‌الدین وارزبیک، یک تن از فعالان مدنی، روز پنج شنبه در نشست زیر نام تأمین عدالت اجتماعی در کابل گفت حکومت وحدت ملی باید مقامات دولتی را که در چند سال گذشته در فساد اداری دست داشتند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
مسئولین حکومت وحدت ملی از تکرار تغافل و اشتباهات گذشته به طور قاطع و جدی جلوگیری نمایند. وزرا، معینان، والیان و رؤسای آلوده به فساد باید بعد از انفکاکشان جهت پیگرد قانونی به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی گردند.
از سوی هم شماری از فعالان مدنی در این نشست گستردگی فساد اداری در نهادهای دولتی را از ناکامی‌های حکومت گذشته می‌دانند و می‌گویند که خاموشی در برابر فساد پیشگان سبب بی‌باوری مردم به حکومت گذشته شده بود. نهادهای جامعه مدنی تأکید می‌کند که حکومت جدید باید به جای مقامات که در حکومت گذشته آلوده به فساد اداری بودند، افراد کارا، صادق و وطن دوست را به کار بگمارند تا باور مردم به حکومت بیشتر شود. شماری از باشندگان کشور نیز اقدامات حکومت وحدت ملی را در بخش مبارزه با فساد اداری می ستایند و خواهان مبارزی جدی با این پدیده هستند.
آرش بیروز هستم، مسئول انتشارات خیام. تقاضایم از حکومت وحدت ملی این نیست که باید یک حکومت نو تشکیل آماده کنند و چهره فاسد و تکراری هیچ هرگز ما نمی خواهیم.
اسم سیجان دکاندارای همین منطقه آزمایی و هستم، چوکی پروش هستم. دکتر صاحب اشرف غنی را واقعا که چیزای بسیار برنامه خوب داره و بسیار برنامه‌اش به نفع مردم است. دیگه توکل به خدا که نه وزیر است، به مردم هم تو خدمت خوب کنه.
شمس الحق شادان هستم، مسئله 15 ژورنالیسم پانتون تابش. توقع خاص ما که از حکومت آینده است چهره های ناکام تکراری در حکومت جا داده نشه و جوانان فرصت داده شود تا از استعداد جوانان در امور اداره کشور استفاده شود.
این خواست ها از سوی مردم و نهادهای مدنی در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور احمدزی بارها گفته است که مبارزه با فساد اداری از اهداف اصلی او بوده و باید در حکومت اصلاحات گسترده صورت گیرد. آقای احمدزی روز چهارشنبه بار دیگر به تعهداتش در بخش مبارزه با فساد اداری تاکید کرد و از مقامات دولتی خواست در این قسمت با حکومت وحدت ملی همکار باشند.
ساعت 9:21 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های تحولات مهم در منطقه و جهان را دنبال می کنیم.
روزنامه وال استریت ژورنال در مورد بازداشت دو عضو مهم شبکه حقانی از سوی نیروهای امنیتی افغان تبصره کرده است. روزنامه گرفتاری انس حقانی، پسر جلال الدین حقانی را از سوی موظفین ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان به این دلیل مهم خوانده است که وی از لحاظ فرماندهی در شبکه حقانی فرد شماره دو بود. وال استریت ژورنال نوشته است انس حقانی که با یک قماندان شبکه حقانی بازداشت شد، مسئولیت جمع‌آوری پول از عرب‌ها را به دوش داشت و یک ناظر این شبکه در رسانه‌های اجتماعی بود. روزنامه می نویسد در صورتی که سراج الدین حقانی کشته شده می بود، جای وی را انس حقانی پر می کرد. وال استریت ژورنال در ادامه به حملات اشاره کرده است که شبکه حقانی هتل‌ها، سفارت‌ها و دیگر محلات را در کابل و سایر مناطق هدف قرار داده است. به نوشته این روزنامه، انس حقانی و حافظ رشید از مهمترین اعضای شبکه حقانی هستند که تا حال در افغانستان بازداشت شدند و گروه بین المللی بحران گزارش را در مورد انتقال سیاسی در افغانستان نشر کرده است. این گروه می نویسد حکومت بر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به میراث مانده است که پول در خزانه آن تمام شده و از سوی دیگر مخالفان مسلح دولت در آستانه خروج قوای بین المللی از افغانستان حملاتشان را تشدید بخشیدند. در این گزارش آمده است که در چنین یک وضعیت حکومت جدید باید متحد باقی بماند و فوراً به آوردن اصلاحات آغاز نماید. گروه بین المللی بحران در گزارشش روی این تاکید کرده است که ایجاد حکومت وحدت ملی از سوی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله این فرصت را فراهم کرد که انتقال قدرت ممکن شود و جلو هرج و مرج و بی‌ثباتی گرفته شود، اما در کنار آن این خطر هم موجود است که جناگیری های بخصوص در کابل به وجود آید تا جلو اصلاحات را که به آن نیاز فوری است بگیرد. در گزارش این گروه همچنان آمده است که افغانستان و کمک کننده های این کشور باید برای ثبات حکومت توجه کنند و اصلاحات عملی شود که اشرف غنی احمدزی تعهد سپرده است.
همکارم ستار فروغ بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را تقدیمتان کرد. ساعت 9 و 24 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. هرچند مقامات شهر کوبانی سوریه میگویند که در بعض مناطق این شهر گروه دولت اسلامی را به عقب زده اند، اما یک جنرال امریکایی اظهار می‌دارد که خطر سقوط این شهر رفع نشده است. در این حال سرمنشی ملل متحد اظهار می‌دارد که برای جلوگیری از قتل عام در شهر کوبانی به اقدامات بیشتر نیاز است. سید سمیع عباس با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا آدمیرال جان کربی اظهار می‌دارد چیزی که در مورد شهر کوبانی سوریه مهم می باشد این است که گروه دولت اسلامی عراق و شام آن را می خواهد و به هر اندازه‌ای که خواهش آنها برای تصرف این شهر بیشتر شود، به همان اندازه آنها قوا و منابع را به این سمت سوق می دهند و طبعا این عمل اهدافی را که آمریکا بر آنها حمله می کند نیز بیشتر می سازد. و افزود همانطوری که قبلا گفته است کوبانی باز هم میتواند به دست این گروه سقوط کند، زیرا فعالیت اردوی امریکا تنها از هوا میباشد و صرف با حملات هوایی نمیتوان هیچ یک از شهرها را حفظ کرد. ما همه باید آماده باشیم که شهرهای دیگر هم شاید سقوط کنند. این گروه زمین میخواهد، آنها خواهان قلمرو و زیربنا میباشند. ما باید آماده آن باشیم که آنها برای غصب زمین ها تلاش کنند و به گرفتن آن هم موفق شوند. همزمان با این سرمنشی ملل متحد هم گفت که وضعیت سوریه برایش تکان دهنده می باشد. بان کی‌مون که در پایان سفر خود به شرقیمیانه در نیویورک با خبرنگاران صحبت می کرد، یک بار دیگر خواهان اقدامات برای جلوگیری قتل عام در شهر کوبانی سوریه شد. بان کی‌مون افزود مردم سوریه تنها به تهدید اعمال وحشتناک گروه داعش روبرو نیستند، بلکه حکومت سوریه هم مناطق اهالی نشین را بمباردمان می کند و حتی از بمب های بیلری استفاده می کند. و افزود عنصر داعش یکی از عواقب بحران در سوریه می باشد، نه دلیل آن. داعش تهدید خود را به سوریه ادامه خواهد داد تا اینکه رهبران سیاسی این بحران در سوریه مشکلات را با اقدامات جدی و پروسه مطمئن حل کنند. قبل از این دیروز مقامات کردی شهر کوبانی سوریه که در نزدیکی سرحد ترکیه موقعیت دارد گفته بودند که در نتیجه حملات هوایی آمریکا اکنون صرف 20% این شهر تحت کنترل گروه دولت اسلامی قرار دارد. در خبرهای قبلی گفته می شد که این گروه 40% شهر کوبانی را تصرف کرده است. نظر به گزارش های دیگر، اولین بار مقامات آمریکایی با رهبران سیاسی کردهای سوریه مستقیما مذاکره کردند. وزارت امور خارجه آمریکا این مذاکرات را تصدیق کرده ولی جزئیات بیشتر در مورد آن ارائه نکرده است.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر اوضاع در شهر کوبانی سوریه. از سوی دیگر شبه نظامیان دولت اسلامی به اعضای خود هشدار دادند که از نرم افزار واتساپ کار نگیرند. استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط گروه دولت اسلامی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. یک انجمن جهادی مربوط به شبه نظامیان دولت اسلامی در سوریه و عراق به اعضای خود هشدار داده که به علت نگرانی‌های امنیتی از نرم افزار واتساپ کار نگیرند. این نرم افزار برای فرستادن و گرفتن پیامک های آنی، متن، صدا، ویدیو و عکس ها از طریق تلفن دستی نیز با کار برده می شود. یک حساب تویتر که به یکی از انجمن های مربوط به شبه نظامیان دولت اسلامی در اینترنت به نام منبر اعلامی جهادی تعلق دارد، هشدار داده است که از واتساپ کار گرفته نشود. در این اعلان آمده است که علارغم اینکه واتساپ یک برنامه محبوب پیام‌های فوری برای بسیاری‌ها به شمول مسلمانان عادی است، ولی ایمن نیست و در جنگ نیز از آن کار گرفته می‌شود. در این اعلان آمده است که برنامه واتساپ در تجسس علیه استفاده کنندگان با NSA یا اداره امنیت ملی آمریکا و GCHQ یا مقر ارتباطات حکومتی بریتانیا کمک می‌کند. اعلان می افزاید که استفاده از برنامه واتساپ شریک ساختن معلومات و تصویرها را تهدید می کند و یک فهرست برنامه های ایمنی که از طریق آن می توان معلومات را شریک ساخت در زودترین فرصت اعلان خواهد شد. استفاده از شبکه های اجتماعی به شمول وسایل چون واتساپ و سایت شریک ساختن صدا به نام ساوند کلاود توسط گروه دولت اسلامی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. توییتر در ماه آگوست گذشته پس از اینکه ویدیو فیلم سربریدن خبرنگار آمریکایی جیمز فولی در این وبسایت با صورت گسترده شریک ساخته شد، تعداد زیاد حساب های طرفداران گروه دولت اسلامی را مسدود ساخت. برخی از حساب های شبه نظامیان دولت اسلامی در توییتر به وبسایت شبکه اجتماعی وکنتکتی روسی رفتند. این سایت هم شمار از حساب‌های مربوط به جناح‌های روسی زبان گروه دولت اسلامی و همچنین سایر حساب‌های اسلامگرایان وابسته به گروه‌های اسلامی مستقر در سوریه را مسدود ساخت. مسدود شدن حساب‌ها در شبکه اجتماعی وکنتکتی گروه‌های طرفدار شبه نظامیان دولت اسلامی را مجبور ساخت که در چگونگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی محتاط باشند. بسیاری اعضای این گروه حساب‌های جدید با نام‌های مختلف باز کردند یا به شبکه‌های اجتماعی دیگر چون وبسایت روسی زبان اودنو کلاسنیکی، فیسبوک و تومبلر رفتند. شبه نظامیان دولت اسلامی از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات کار گرفته، خبرها و معلومات خود را در ساحه فراتر از اعضای خود نشر می‌کند، ولی برای نشر خبرها میان گروه‌های کوچک وابسته به خود نیز از آن استفاده می‌کند. بلخصوص اعضای روسی زبان گروه دولت اسلامی برای ایجاد حلقه های کوچک از شبکه های اجتماعی کار گرفتند.